سلام به شما که در این دنیای شلوغ اطلاعات دنبال نگاهی عمیق‌تر هستید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از داغ‌ترین بحثات تو دنیای پزشکی و داروسازی، بازار درمان‌های چاقی، به خصوص داروهای معروف به GLP-1. حتما اسمشون به گوشتون خورده. احتمالاً اسمای بزرگ مثل ایلای لیلی و نوو نوردیسک رو زیاد شنیدید. خب اینا الان پیشتازان این بازارن با داروهای تزریقیشون. اما صحنه داره خیلی سریع عوض میشه. میگن بیش از 100 تا داروی جدید تو راهه از شرکت‌های دیگه. ولی نکته‌ای که امروز می‌خوایم روش زوم کنیم فراتر از خود داروهاست. بحث سر نحوه رسوندن این داروها به بدنه.
دقیقاً، نوآوری فقط تو مولکول دارو نیست.
آره. داریم میریم فراتر از تزریق‌های هفتگی. صحبت از قرص‌های خوراکیه و حتی ایمپلنت‌های زیرپوستی که میتونن ماها دارو رو آزاد کنن. منبع اصلی ما هم برای این بحث امروز یه مقاله خیلی خوب از فارما وایس هست که دقیقاً روی همین ایمپلنت ها تمرکز کرده. سوال اصلی اینه، اگه دیگه لازم نباشه هر هفته تزریق کرد، درمان چاقی چقدر فرق میکنه؟ خب گفتیم که لیلی و نوو نوردیسک الان بازار رو دستشون گرفتن با تزریقات. این 100 تا رقبای جدید چطوری میخوان خودشون رو نشون بدن؟ فقط با یه داروی قوی تر؟
نه لزومن. ببین استراتژی ها فرق میکنه. اینجاش جالبه. بعضی شرکت ها تمرکزشون روی اینه که عوارض جانبی رو کمتر کنن. این خودش خیلی مهمه. بعضی های دیگه سعی دارن کاری کنن که کاهش وزن بیشتری بده دارو. اما یه جبهه رقابتی دیگه که خیلی هم مهمه راحتی استفاده برای بیماره.
آها، راحتی استفاده.
بله، و اینکه بیمار بتونه درمان را ادامه بده، یعنی پایبندی به درمان. برای همین توسعه قرص‌های خوراکی خیلی جدیه. خب معلومه دیگه، قرص دادن یه قرص هر روز برای خیلی ها از تزریق هفتگی راحت تره.
اون ترس از سوزن هم از بین میره.
دقیقاً، ترس از سوزن هم هست.
درسته. قرص‌ها خیلی جذابن، ولی مقاله‌ای که گفتیم، مقاله فارما وایس، رفته سراغ یه مسیر دیگه، یه مسیر شاید حتی بلند پروازانه تر، ایمپلنت‌ها. یه شرکتی به اسم ویوانی مدیکال انگار تمام تمرکزش رو گذاشته روی همین.
درسته. ویوانی داره روی یه تکنولوژی ایمپلانت کار میکنه به اسم نانو پورتال. ایده اینه که یه ایمپلانت خیلی کوچیک، خیلی ریز میره زیر پوست و این ایمپلانت میتونه دارو رو به طور پیوسته، یعنی یک نواخت و با سرعت کنترل شده برای مدت طولانی آزاد کنه.
چقدر طولانی؟
صحبت از 6 ماه یا حتی بیشتره، مثلا 1 سال.
6 ماه تا 1 سال با یه بار گذاشتن؟
بله، این واقعا میتونه بازی رو عوض کنه برای اونایی که با تزریق هر هفته مشکل دارن، یادشون میره یا سخته براشون.
خیلی جالبه. ولی مثل اینکه اولین دارویی که ویوانی برای این ایمپلنت میخواست استفاده کنه یه داروی دیگه بوده، اگزناتاید؟
آها بله، اگزناتاید داری خوبیه، بیشتر برای دیابت نوع 2 استفاده میشد، ولی خب ویوانی چرخش استراتژیک هوشمندانه انجام داده.
چیکار کردن؟
بعد از اینکه فاز اول آزمایش‌های بالینی ایمپلنتی اگزناتایدشون خوب پیش رفت، تصمیم گرفتن تمرکز اصلی رو بذارن روی یه مولکول خیلی معروف‌تر و پرفروش‌تر.
که چی باشه؟
سماگلوتاید، همون که هم برای کاهش وزن تایید شده، هم برای دیابت. اسمش خیلی آشناتره تو بازار الان.
پس رفتن سراغ سماگلوتاید. دلیلش چی بود؟ فقط معروف‌تر بودنش؟
خب چند تا دلیل داشت. یکی اینکه پتانسیل بازار سماگلوتاید خیلی خیلی بزرگتره و اینکه خب اسمش شناخته شده تره، مردم شنیدن، پزشکا میشناسن. از طرف دیگه یه نکته جالب اینه که شرکت اصلی سازنده اگزناتاید یعنی آسترازنکا تولید محصولاتش رو متوقف کرده.
جدی؟
بله. پس شاید چسبیدن به اگزناتاید دیگه آینده خیلی روشنی نداشت برای ویوانی.
پس یه جور تطبیق با وضعیت بازار بوده این تغییر مسیر، هوشمندانه به نظر میاد.
دقیقاً.
حالا وضعیت ایمپلنت سماگلوتایدشون چطوره؟ کارش به کجا رسیده؟
ببین هنوز مراحل اولیه پیشبالینی هستن. یعنی دارن روی حیوانات آزمایشگاهی تست میکنن.
آها. پس هنوز تا آزمایش انسانی مونده.
بله، راه درازه. ولی نتایجی که تا حالا منتشر کردن خیلی امیدوار کننده بوده. تونستن روی موشها با این ایمپلنت کاهش وزن حدود 20% رو نشون بدن.
20%؟ تو چه مدتی؟
توی 91 روز، 3 ماه تقریبا. این عدد قابل توجهی برای شروع.
بله، خیلی خوبه. ولی خب همونطور که گفتی باید دید روی انسان چی میشه.
قطعاً مسیر تایید نهایی طولانیه.
مدیر عامل ویوانی آقای آدام مندلسون هم گفته مثل اینکه اگزناتاید رو کلاً کنار نذاشتن، ولی اولویت اولشون شده سماگلوتاید.
درسته. گفته اگه نتایج سماگلوتاید توی انسان هم خوب باشه، ممکنه دیگه فقط روی همین تمرکز کنن.
این تمرکز روی ایمپلنت ها و راحتی بیمار ما رو میرسونه به یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان با داروهای تزریقی وست. اینکه خیلی از بیمارا درمانشون رو کامل و منظم ادامه نمیدن. درسته؟ چرا اینطوری میشه؟
آره، این واقعا یه مشکل اساسیه. بهش میگن عدم پایبندی به درمان یا non-adherence. آمارا یکم فرق میکنه، ولی بعضی مطالعات میگن بعد از یه سال شاید فقط نصف بیمارانی که درمان با GLP-1 تزریقی رو شروع کردن هنوز دارن داروشون رو مصرف میکنن.
نصف؟ این که خیلی کمه.
بله، خیلی کمه و اثر درمان رو کم میکنه. دلایلش هم مختلفه. یکی از مهمتریناش عوارض جانبیه، به خصوص مشکلات گوارشی. حالت تعو و استفراغ در بعضیا واقعا غیر قابل تحمله.
خب این عوارض با ایمپلنت کمتر میشه یعنی؟
انتظار میره که بله. حالا توضیح میدم چرا. ولی دلایل دیگه ی عدم پایبندی هم هست.
مثلا چی؟
مثلا فراموش کردن تزریقا. اینم خیلی شایعه. مندلسن، همون مدیرعامل ویوانی، اینو خوب توضیح داده. میگه وقتی بیمار یکی دو تا دوز رو یادش میره تزریق کنه، سطح دارو تو خونش خیلی میاد پایین.
خب
بعد اگه بخواد با همون دوز قبلی دوباره شروع کنه، چون بدنش یه جورایی از عادت افتاده به دارو، احتمال اینکه عوارض جانبی شدیدتر بشه یا دوباره شروع بشه خیلی زیاده.
آها، پس این تجربه بعد باعث میشه کلن ولش کنن.
دقیقاً، میگه این تجربه ناخوشایند باعث میشه بعضیا دیگه کلن بیخیال درمان بشن. و یه مشکل سوم هم هست. وقتی دارو رو کامل قطع میکنن، خیلی ها دوچار یه چیزی میشن به اسم گرسنگی بازگشتی یا ریباوند هانگر.
یعنی چی؟
یعنی اشتهاشون به شدت برمیگرده، حتی شاید بیشتر از قبل، و وزنی که کم کردن خیلی سریع برمیگرده. اینم خب خیلی دلسرد کننده است برای بیمار.
واقعا سخته اینجوری. خب حالا برگردیم به ایمپلنت. این چطوری میتونه این مشکلات رو حل کنه؟ مزیت اصلیش کجاست؟
مزیت کلیدی ایمپلنت توی اون آزادسازی پیوسته و تقریبا یک نواخت داروه. یعنی دیگه از اون بالا پایین شدنهای شدید سطح دارو تو خون خبری نیست. اون نوساناتی که به خاطر فراموش کردن دوز یا تزریق نامنظم پیش میاد،
پس سطح دارو ثابت میمونه.
تقریبا ثابت، یه سطح پایدار و یک نواخت. انتظار میره که این آزادسازی مداوم باعث بشه بدن بهتر دارو رو تحمل کنه، چون بدن فرصت داره آروم آروم به دارو عادت کنه. دیگه اون پیکای ناگهانی غلظت دارو که باعث عوارض میشن کمتر اتفاق میفته.
و البته مشکل فراموش کردن دوز هم که کلن از بین میره.
100%. وقتی ایمپلنت زیر پوستته و داره کارش رو میکنه، دیگه لازم نیست هر هفته یادت باشه آمپول بزنی یا نگران باشی که نکنه یادت رفته باشه.
این خودش خیلی ها.
خیلی. این مستقیم مشکل پایبندی رو حل میکنه. تضمین میکنه که بیمار دوز درمانی رو به طور مداوم میگیره. به خاطر همینه که مندلسون خیلی اصرار داره که حتی با وجود رقابت قرص‌ها و تزریقات بهتر، باز هم یه بازار قابل توجه برای این ایمپلنت ها وجود داره، چون یه نیاز واقعی رو برطرف میکنن.
این ایده ایمپلنت واقعا جذابه، ولی خب گفتی ویوانی تنها شرکتی نیست که تو این مسیر رفته. تلاش‌های قبلی هم بوده که انگار موفق نبودن.
درسته، این مسیر راحتی نیست و ریسک هم داره. یه شرکت دیگه بود به اسم انترسیا تراپیوتیکس. اینا سالها روی ایمپلنت اگزناتاید برای دیابت کار کردن.
خب
و خیلی هم به نظر میرسید کارشون گرفته و دیگه نزدیک تایید نهایی هستن. همه منتظر بودن، اما آخرش سال 2023 سازمان غذا و داروی آمریکا FDA درخواست تاییدشون رو رد کرد.
چرا رد کرد؟ مشکل دارو بود؟
نه، مشکل اصلی نگرانی های ایمنی مربوط به خود دستگاه ایمپلنت بود. یعنی خود اون وسیله‌ای که دارو رو آزاد می کرد.
آها، پس ربطی به اگزناتاید نداشت لزوماً؟
نه، به اون صورت. بیشتر بحث سر ایمنی خود دیوایس بود.
خب این شکست اینترسیا چه تأثیری روی کار ویوانی و کلن آینده ایمپلنت های GLP-1 داره؟ یعنی نشون میده این ایده کلن عملی نیست؟
نه، لزوماً این معنی من نمیده. ولی خب قطعاً کار رو برای بقیه سخت‌تر میکنه. اول اینکه ویوانی داره از یه تکنولوژی متفاوت استفاده میکنه، همون نانو پورتال. امیدشون اینه که مشکلات ایمنی این تارسیا رو نداشته باشن. دوم اینکه خب حتما از تجربیات و اشتباهات این تارسیا درس گرفتن.
ولی FTA حتما خیلی سختگیرتر میشه دیگه، نه؟
دقیقاً. این شکست باعث میشه FDA و بقیه نهادهای نظارتی خیلی با دقت و سختگیری بیشتری به هر نوع ایمپلنت جدید نگاه کنن. پس ویوانی باید داده‌های ایمنی خیلی خیلی قوی و قانع کننده ارائه بده تا بتونه تایید بگیره.
از یه طرف هم شاید یه فرصت باشه براشون.
آره، از این زاویه هم میشه دید، چون این تارسیا که شکست خورد، حالا در واقع میدان برای ویوانی بازه که اولین شرکتی باشه که یه ایمپلنت GLP-1 موفق رو میاره به بازار.
جالبه. آقای مندلسون، مدیر عامل ویوانی، هم به نظر خوشبینه به آینده. یه حرفی زده در مورد بخشبندی شدن بازار در آینده. یعنی چی؟
ببین، منظورش اینه که احتمالاً در آینده اینطوری نیست که فقط یه دارو یا یه روش درمان چاقی برای همه مناسب باشه و همه از همون استفاده کنن. به جای اون گزینه‌های مختلفی به وجود میاد که هر کدوم برای یه گروه خاصی از بیماران با نیازها و اولویت‌های متفاوت جذاب‌تره.
مثلا چطوری؟
مثلا بعضی بیماران اولویت اولشون اینه که حداکثر کاهش وزن ممکن رو داشته باشن، حتی اگه مجبور باشن عوارض بیشتری رو تحمل کنن یا سختی تزریق هفتگی رو بپذیرن. برای این گروه شاید داروهای تزریقی خیلی قوی یا داروهای ترکیبی جدید جذاب‌تر باشه.
و گروه دیگه؟
یه گروه دیگه از بیماران هستن که شاید کاهش وزن خیلی شدید نخوان، ولی در عوض براشون خیلی مهمه که دارو رو راحت تحمل کنن، عوارض کمتری داشته باشن و مصرفش آسون باشه.
آها، کسایی که پایبندی براشون اولویته.
دقیقاً. برای این گروه شاید قرص‌های روزانه یا همین ایمپلنت‌های طولانی اثر که دارو رو پیوسته آزاد می‌کنن گزینه خیلی بهتری باشه، حتی اگه نهایت کاهش وزنشون یکم کمتر از تزریقات قوی باشه. اینجاست که ایمپلنت ویوانی می‌تونه برای خودش یه جا باز کنه برای این دسته از بیماران.
منطقیه. حالا می‌رسیم به بحث شیرین قیمت. معمولاً این فناوری‌های جدید مثل ایمپلنت گران‌تر از آب در میان. اینه میتونه یه مانع بزرگ باشه؟
سوال خیلی مهمیه. مندلسون تو مصاحبهش گفته که هدفشون اینه که قیمت ایمپلنتشون در مقایسه با هزینه سالانه تزریقات هفتگی فعلی بسیار رقابتی باشه.
بسیار رقابتی یعنی چی؟ یعنی هم قیمت یا ارزونتر؟
دقیق نگفته، ولی منظورش اینه که اونقدر گرونتر نباشه که کسی سراغش نره.
البته خودش هم قبول داره که معمولاً تولید انبوه قرص‌ها از تولید ایمپلنت ارزون‌تر تموم میشه. این یه واقعیت.
پس احتمالاً ایمپلنت از قرص گران‌تر میشه. احتمالاً. نکته استراتژیکیش اینه که ما احتمالاً در آینده یه طیف قیمتی مختلف برای درمان‌های چاقی خواهیم داشت. تزریقات یه قیمت دارن، قرص‌ها یه قیمت دیگه، ایمپلنت‌ها هم همینطور. و انتخاب نهایی بیمار و پزشک یه جور تعادل برقرار کردن میشه بین اثر بخشی، تحمل پذیری، راحتی مصرف، پایبندی و البته قیمت. همه اینا با هم مهمه.
کاملا مشخصه. خب با همه این حرفا، قدمای بعدی ویوانی چیه الان؟ رو چی دارن تمرکز میکنن؟
ببین، چند تا مسیر رو دارن همزمان جلو میبرن. یکی این که دارن مولکول‌های دیگه‌ای رو هم بررسی میکنن غیر از سماگلوتاید که ممکنه برای اون پلتفرم ایمپلنتشون نانو پورتال مناسب باشن تا گزینه‌های بیشتری تو سبدشون داشته باشن
که فقط به سماگلوتاید وابسته نباشن.
آره. دوم و مهمتر این که تمرکز اصلیشون الان روی پیشبرد مطالعات پیشبالینی ایمپلنت سماگلوتایده و اینکه خودشون رو آماده کنن برای ورود به فاز آزمایش‌های انسانی، چون باید داده‌های لازم برای ارائه به FDA رو جمع کنن. این الان اولویت اصلیه. و سوم، دارن به کاربردهای دیگه‌ای هم برای این ایمپلنت فکر می‌کنن.
کاربردهای دیگه مثل چی؟
یه ایده جالب که مطرح کردن استفاده از این ایمپلنت ها برای فاز نگهدارنده درمانه.
فاز نگهدارنده یعنی چی؟
یعنی بیمار بعد از اینکه با یه داروی قوی تر مثلا تزریقی یا ترکیبی کلی وزن کم کرد و به وزن هدفش رسید.
خب؟
برای اینکه وزنش دوباره بر نگرده و ثابت بمونه، بیاد از یه ایمپلنت طولانی اثر استفاده کنه. این ایمپلنت شاید فقط ساماگلوتاید با دوز پایین تر داشته باشه و کمک کنه که وزن ثابت بمونه و اون گسنگی بازگشتی سراغش نیاد.
ایده جالبیه برای حفظ دستاوردها.
آره، البته خودشون هم تاکید کردن که این فعلا فقط یه ایده است و باید خیلی بیشتر روش مطالعه بشه، ولی خب یه پتانسیل دیگه برای این تکنولوژی رو نشون میده.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از بحث امروزمون، نکته کلیدی این بود که بازار داروهای GLP-1 برای چاقی فقط رقابت سر کشف مولکول‌های جدید نیست، درسته؟
دقیقاً.
یه بخش خیلی مهم از نوآوری و رقابت پیدا کردن راه‌های بهتر، راحت‌تر و مؤثرتر برای رسوندن همین داروهای موجود یا جدید به بدنه. تا اون مشکل بزرگ عدم پایبندی به درمان یه جورایی حل بشه.
کاملا درسته.
قرص ها یه مسیر خیلی مهم هستن که دارن دنبال میکنن و ایمپلنت های طولانی اثر مثل کاری که ویوانی داره انجام میده یه مسیر بالقوه دیگه است. مسیری که اگه موفق بشه میتونه تجربه درمان چاقی رو برای خیلی ها واقعا متحول کنه.
بله، پتانسیلش رو داره، اما خب به عنوان یه نکته پایانی باید یکم واقع‌بینم باشیم. ایمپلنت ها روی کاغذ و تو تئوری خیلی جذابن، ولی مسیر خیلی پرپیچ و خمیر و جلوشون دارن.
چالشاش چیه دقیقاً؟
اول از همه اثبات ایمنی و اثر بخشی توی کارآزمایی های بزرگ و پرهزینه و بعدش گرفتن تایید از نهادهای نظارتی مثل FDA. مخصوصاً با توجه به اون سابقه شکست اینتارسیا که گفتیم، حتما سختگیری ها بیشتر میشه.
این یه چالش بزرگ.
چالش دوم رقابت خیلی شدیده، به خصوص از طرف قرص های خوراکی. قرص ها احتمالاً تولیدشون ساده تر و ارزون تره. این یه مزیت بزرگه براشون.
پس موفقیت ایمپلنت ها به چی بستگی داره؟
به اینکه آیا اون مزایای منحصر به فردشون، یعنی پایبندی عالی، آزادسازی یک نواخت دارو، راحتی مصرف برای ماها، اونقدر قانع کننده و ارزشمند هست که بتونن بر این چالش‌های فنی، قانونی و قیمتی غلبه کنن یا نه. آینده این حوزه واقعا دیدلی و پر از اتفاقات خواهد بود.
و مثل همیشه یه سوال هم برای شما میمونه که بهش فکر کنید. اگه شما یا یکی از عزیزانتون نیاز به درمان مدیریت وزن داشتید و چند تا گزینه جلوتون بود، تزریق هفتگی، قرص روزانه یا یه ایمپلنت 6 ماهه، فرض کنیم اثر بخشیشون تقریبا شبیه همه، کدوم عوامل برای شما تو تصمیم گیری نقش اصلی رو بازی می کرد؟ راحتی مصرف، اینکه دارو رو فراموش نکنید، عوارض جانبی کمتر یا هزینه درمان؟ فکر کردن به این اولویت‌ها بهمون نشون میده که چرا داشتن گزینه‌های متنوع درمانی در آینده انقدر اهمیت داره.